و فن پیشگویی. اساس رمالی و جادوگری برمیگرده به خرافه گرایی. یعنی ببینید ریشه قضیه در خرافه گرایی.
البته ما اینها رو بحث کردیم چون این جلسه سوم هست. یه سری این موانع در واقع مقدماتی صحبت شد.
من میخوام نتیجه گیری کنم. مقدمه رو اگر نگم به نتیجه اصلی نمیشه به اصطلاح رسید. لذا این خرافه گرایی نهایتاً ریشه اش به جهل و ناآگاهیه. ما یه بحث پیشگیری رو میخوایم مطرح کنیم دیگه. ما تا زمانی که چون این موضوع مرتبط با مرز این قضايا، مرزش با مباحث دینیه، یعنی بین مرز دین و این مباحث شما باید یه کاری کنید که این اتفاق نیفته. اما من یه نکته میخوام عرض کنم. ببینید بسته به شرایط اجتماعی جامعه همیشه با چالش مواجهه. خب این چالش ها ابتدا به ساکن رنگ اجتماعی دارن. اگر ما با شاخص ها ما نتونیم کنترل کنیم، اینها تبدیل میشن به اصطلاح چالش های غذایی. و اگر با شاخص های غذایی که همون قانون و جرم‌انگاری ما نتونیم کنترل کنیم، نهایتا اینها وارد میشن به حوزه چالش های امنیتی. لذا ما به نظر میرسه که در حوزه اجتماعی ما ضعیف عمل کردیم و زمانی که ساختار اداری کشور ضعیف باشه، قطعا بحث فقر فرهنگی و فقر اقتصادی باعث میشه که همون موضوعی که جناب عالی فرمودید، شخص دچار استیصال و میخواد مراجعه کنه
به رمال مشکلش
رو حل کنه و از راه‌های غیر متعارف وارد میشه. چون شرایط متعارف وقتی نیست، وقتی فقر فرهنگی هست، وقتی فقر اقتصادی هست، یعنی شرایط متعارف نیست و به هر حال شما میبینید که در این بین مراجعه میکنن. اما بسید. یه نکته هم اگه اجازه بدید اشاره کنم. فرمودن دوستان که بحث تحصیلات، ببینید تحصیلات اصلا تو این قسمت نبایستی نقش بدیم. ما یه چیز رو بایستید ما بین تحصیلات و شعور اجتماعی بایستی تفاوت قائل شد. یعنی اونایی که مراجعه میکنن و از آگاهی هستن به خاطر همین بحث اینه که ریشه در جهل داره، یعنی از شعور اجتماعی پایی برخوردار هستن و این هم به خاطر این هست که ما در کشور خودمون در بحث شعور اجتماعی به هر حال نتونستیم اون مؤلفه‌های خودش رو پیاده سازی کنیم و همیشه این خلط مبهم میشه که بحث شعور اجتماعی رو با دانش و علم به اصطلاح مرتبط میکنیم و شما به همین خاطر ببینید که اکثر اونایی که مراجعه میکنن کسانی هستن که تحصیل کرده هستن ولی از حیث شعور اجتماعی یا کمبود دارن یا نبود شعور اجتماعی دارن.
بسیار سپاسگزارم آقای مقدس، خواهش میکنم بفرمایید.
من اجازه میخوام که تمام سوال قبلی شما رو از جناب آقای دکتر ملکی فرمودید که برای بزهدیده یا اون در واقع فردی که در واقع گرفتار این رمال میشه مجازاتی هست، فکر کنم منظور شما این بود. ببینید نه، این در زمره جرائمی نیست که قانونگذار در واقع اون شخصی رو که زهدیده هست بخواد مجازات کنه. بنابراین مردم میتوانن به سادگی بیان و شکایت هاشون رو علیه این افراد،
یعنی فکر میکنید که اگر مجازاتی در نظر گرفته بشه دیگه مردم خودشون هم نمیان اطلاع بدن، خودش یک سدی میشه برای اینکه اطلاع بدن و
بله ببینید مثلا رشوه به عنوان یک ناهنجار هر دو طرف تعقیب میشن.
بله.
اما در این موضوع رمال و یا جادوگر و کلاهبرداری به این شکل، فرد بزهدیده تحت تعقیب قرار نمیگیره، اون شاکیه و قانون اون رو حمایت میکنه جهت احقاق حقوقش. تکمیل کنم فرمایش آقای دکتر شریفی رو به اینکه ما در حوزه های جمعیتی بیشتر مثل شهرهای بزرگ از تنوع رمالی بیشتری برخورداریم. این رو یکی از موارد پژوهش به نظرم باید بهش اضافه کنم.
اصلا خیلی پیشرفته شده، خیلی مدرن شده.
یعنی به حدی که شما مثلا در حوزه تهران تنوعش رو میتونید ببینید، در شهرستان کوچیک‌تر نمیتونید ببینید. این یک نکته. و در حوزه فرهنگ که شما اشاره فرمودید و جناب آقای دکتر اشاره کردن، من در یک جمله احساس می‌کنم این رو باید خلاصه کرد. حرکت به این سمت در واقع یعنی خروج از تعقل و خردگرایی و حرکت به سمت تشکیک و امور غیر واقعی و واهیه. یعنی ما عملا خرد رو میذاریم کنار، عقل رو میذاریم کنار، میریم به سمت چیزی که اعتقاد داریم اون معلوم نیست صحت داره یا صحت نداره و غیر واقعی. بنابراین این میانبری که حضرت علی اشاره فرمودید یا همکاران دیگه اشاره فرمودن، این میانبری که میانبر واهیه، طرف اگر عقلش رو وقتی خردش رو کنار میذاره به سمتی میره که این امور در واقع برای خودش تشکیک داره، نمیدونه این صحت داره نداره. جلست. میره اونجا و گرفتار رمال میشه. رمال هم با یک سری وسایل متقلبانه و دسیسه و نیرنگ عملا کلاه این رو چی؟ بر میداره.
ماشاءالله درآمدهای خیلی خوبی هم
بله،
دارن.
بله، چند صد هزار تومانی. بله
بله. درآمدی اونچنانی دارن، یعنی معلوم میشه که واقعا مشتری دارن، یعنی تمایل مراجعه بهشون خیلی زیاده، آتش مراجعه بهشون خیلی زیاده،
به خاطر اینکه بستر جهل در جامعه هست.
بله. اتفاقا پیرامون همین موضوع من میخوام از آقای دکتر شریفی یزدی سوال بپرسم که این خط آستانه فرهنگی جامعه باید کجا باشه که این در واقع به نوعی میشه گفت که مردم جامعه رو مسئول بکنه در مقابل دسیسه های حالا رمالا و فالگیرا و خرافگرا.
هر میشه خدمتون جناب ابراهیمی، هفته گذشته من یه مراجعه‌ای داشتم به مطبم، یه خانومی بود که هم مشکلات فردی روحی روانی داره و همین که مشکلات خانوادگی داره. وقتی ازش پرسیدم شغلت چیه، میگه شغلم فالگیره و درآمدم بین 30 تا 50 میلیون تومان در ماه.
ماشاءالله،
یعنی مشکل همه رو حل میکنه، ولی خودش عملا برای مشکل ناچار مراجعه بکنه به روانشناس و مشاور.
البته میشه گفت چون برای دیگران مشکل درست میکنه، خودش دچار مشکل روحی روانی هم میشه دیگه، طبیعی هم هست.
به عبارت واقعیت امر این است که ما برگردیم ببینیم تو کدوم جامعه داریم زندگی میکنیم. اولا به صورت سنتی مقوله فالگیری، رمالی، جنگیری، احضار روح در جامعه ما یه پیشینه‌ای داره. یعنی شما اگر برگردی به خاطرات مادر بزرگ‌ها هم میبینید این روند همیشه وجود داشته و به عنوان یک رفتار در جامعه ما حضور داشته. در شرایط فعلی که این عرفان‌های نوپدید و نوظهور به اشکال مختلف که یه مقداری روانشناسی است و یه مقداری رمالی است و یه مقداری متاسفانه سوء استفاده از مبنی اعتقادی مردم هست، گاهی افراد انجام میدن، میبینیم که هم زمینش بیشتر شده و هم خودش بالاتر رفته. شما توی یه جامعه‌ای دارین زندگی میکنید که بین 8 تا 10 میلیون نفر بی سواد مطلق داره. بسیار طبیعی است که در چنین شرایطی این رو شما گره بزنید به انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و امثال اینها. همینطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، زمینه های این کار فراهمه. به لحاظ روانی اصولا تیپ هایی که تیپ شخصیتی اسکیزوتایپال، اینها بیشتر کشیده میشن و در همه جای دنیا هم وجود دارند. صرفا بحث رو اقتصادی نکنیم، در کشورهای غربی مدت ها من درس خوندم، زندگی کردم، کار کردم، اونجا هم به همین اندازه پدیده رمالی
حتی شاید بیشتر هم باشه در برخی از شهرها،
در بعضی از جاها میتونیم بگیم بیشتره. این که ما در کجا قرار بگیریم، هرچه ما بتونیم مرزهای مباحث اعتقادیمون رو شفافتر بکنیم، مباحث دینی رو با اون اصول حیات بخشش برای مردم روشن‌تر بکنیم، مردم آگاه‌تر بشن، از این بود که یکی از بحث‌های خیلی مهمه، میتونه کمک بکنه به این که مردم راحت‌تر بتونن پدیده خرافات رو با مبانی اصیل از هم تفاوت‌هاش رو از هم دیگه تشخیص بدن. نکته دوم، من باز بر این نکته تأکید میکنم، درست است که جناب دکتر اشاره فرمودن بین تحصیلات و شعور اجتماعی میتونیم تفاوت قائل بشیم، ولی در همه جای دنیا انتلکتوئل ها معمولا شعور اجتماعی بالاتری هم دارن. این به عنوان یک واقعیت اجتماعی در همه جا قابل قبوله. بله، الزاماً این گونه نیست که هر کس که مدرک دارست بتونه به اصطلاح به اون درجه از شعور و آگاهی برسه، ولی مطالعات در بحث‌های مختلف داره نشون میده، برنامه‌ای رو که الان ما داریم میریم و مطالعه‌ای که داره انجام میگیره، معمولاً افرادی که کار جرم دارن انجام میدن، خیلی هاشون مدرکاشون زیر دیپلم و دیپلمه. پس نشون میده که تحصیلات میتونه نقش آفرین باشه اگر ما دانشگاه هامونو بتونیم تقویت بکنیم تو این زمینه که برسه به اون درجه‌ای که فرد کمتر به این سمت کشیده شه. رسانه ها نقش بسیار مهمی دارن. امروز متاسفانه همینطور که اشاره فرمودید، ما رمالی و فالگیری و جنگیری و احضار روح رو از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داریم. همین رو ما میتونیم در جهت معکوس استفاده بکنیم، یعنی جهت روستش این است که با افزایش اطلاعات، آگاهی در بسته‌های کوچک چند خطی، میشه آرام آرام مردم رو برد. و باز مطالعات طولی ما در پژوهشکده خانواده حاکی از مسئله است که در بسیاری از موارد، غیر از بحث اون عرفان‌های نوظهور نوپدید که پایه و مایه‌ای هم ندارن، در بعضی از حوزه‌ها موفق بوده جامعه، یعنی میزان گرایش نوعاً به نسبت جامعه کاهش پیدا کرده و افزایش پیدا نکرده، ولی چون این پدیده کمش هم زیاده، هم به لحاظ حقوقی عزیزان دارن اشاره میفرمان و هم از بعد اجتماعی و روانی که مسئله ماست، من اعتقادم بر این است که روی این باید بیش از اینها کار بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شریفی یزدی. میریم به پیاده رو و برمیگردیم. خب بله، ادامه میدیم بحث رو. خواهش میکنم آقای مهندس، شما موضوعی داشتین
بفرمایید. احساس میکنم که واقعا اینجا جاش هست یک متن بسیار خوب از مرحوم شهید مطهری هست.
بله بفرمایید.
پیرامون همین مطلب ایشون میفرمایند در مقاله حماسه حسینی که در طبقه بندی شناخت و معرفت های بشری، خرافات شناختی عامیانه تلقی می شود و در گذر نسل ها خرافات جزی از فرهنگ شده و نسل به نسل انتقال پیدا می کند و متاسفانه مردم تفاوتی میان باورهای غلط و باورهای صحیح قائل نمی شوند. اینجا میاد نقش عالمان رو و نقش اندیشمندان رو داره مطرح میکنه. میفرماید عالمان و اندیشمندان باید با آگاهی بخشی و افزایش معرفت، معرفت دینی مردم جامعه، از گسترش و انتقال این باورهای غلط به نسلهای بعدی جلوگیری کنند. من یه خواهشم دارم، فکر میکنم میبایست موضوع رو علاوه بر این حوزه در واقع خود رمالی، یک سری پیامدهای اجتماعی در واقع جرمزا هم در کنار این رمالی وجود داره، یعنی جرمهای مضاعفی در کنار اون، اگر اجازه بدید هم جناب آقای ملکی هم دوستانی بینم اشاره کنیم.
بله حتما.
منظور این است که بله، بسیاری از این رمالی این نیست که فقط یک بزهدیه.
اتفاقا خوبه که به هر حال شنونده ها و مخاطبین ما آگاه بشن نسبت به ابعاد مختلف این.
خود بنده پرونده رسیدگی کردم بله، که اون رمالی رو پوششی برای تجاوز قرار داده بود. ببینید، و در نظام کیفری خود ما هم مجازات اعدام رو اجرا کردن در مورد که از این رمال ها که این رو متاسفانه
حتی من شنیدم مثلا از طریق این که طرف مثلا میگه آقا شما تسخیر شدی توسط عجینه
بله، بله،
و باید برهنه بله، کامل بشی تا مثلا من شما رو پاک بکنم و هزار یک داستان های دیگه
کاملا صحیح. ببینید موضوع، من اعتقاد دارم این آسیب اجتماعی فراتر از خود رمال است، یعنی بعضن پیش میاد که رمال ها این رو پوشش قرار میدن برای رسیدن به جرائمی مثل تجاوز جنسی، مثل سرقت. تو این حوزه من فکر میکنم اگه وارد بحث بشیم اطلاعات شنونده
خیلی عالیه، به خاطر اینکه به هر حال این مصادیق میتونه مردم ما رو آگاه تر بکنه، دستشون رو پرتر بکنه برای اینکه به هر حال گول این جماعت رو نخورن. خواهش میکنم آقای دکتر. بله،
یه نکته اینجا هستش، اون این که ببینید ما اولا جامعه رو خیلی تیر و تار نباید نشون بدیم.
بله، اتفاقا من همین سوال رو میخواستم بپرسم که آیا واقعا این بحث رمالی و دعانویسی و اینها الان تبدیل به معضل اجتماعی شده یا نشده؟
اصولا بایستی جامعه رو رصد کرد آسیبهاشو و هر آسیب کوچیکی این احتمال رو داره که خیلی سریع اشاعه پیدا کنه. این یه واقعیت هستش، ولی در این حال این که حالا بگیم حالا یک پدیده اومده همه جامعه تیرو تاره، نه اینجوری هم نواز قضیه رو دید. ببینید بحث حالا رمالی، کلا بحثایی که مربوط به بحثای در واقع خرافه میشه، اینها بحثایی که همیشه در جامعه بشری بوده، در هر جامعه‌ای هم کم و بیش هستش.
آقای دکترشون مربوط به قوه مجریه هست دیگه، باید یک همین سیاسی میگن که یعنی جامعه تمیز و پاکه، ولی آمارا اینو نشون نمیده.
منم اتفاقا میخوام بگم که فکر میکنم حالا با این درآمدهایی که از این رمالا دارن میگن فکر میکنم یه خرده‌ای فراتر از اینها باشه.
عرض من این هستش که ببینید عمدتاً اولا باید یه چیز جایگزینی کرده، جایگزینی که قانون پیش بینی کرده، مقررات آورده، این هستش که اگر هدایت بشن، یعنی اگر مراجع قضایی ما، مراجع افکار عمومی ما، رسانه های ما تبلیغ کنن که اگر مردم میخوان به سوال ذهنشون رو پاسخ بگیرن، برن به سمت مراجع رسمی. الان وقتی فرض کنی شما یه شیشه گلاب رو میخوان بگیرن، میگردن ببینن آیا اون به اصطلاح نشانهای استاندارد روش هستش، نشانهای سلامت روش هستش، بعد این رو خریداری میکنن. این آگاهی رو باز این آگاهی عمومی رو
البته ما مخالفیم با این قضیه.
نه اصل قضیه رو ببین،
یعنی اجازه سوالشو کامل بشه بچه‌ها.
ببین مرز اینها خیلی مرزشون به هم نزدیکه. ببینید یک فردی که داره روانشناسی میکنه، یک فردی که داره عرضم حضورتون کارهای مشاوره‌ای میکنه، به واقع موضوعش تمش نزدیک هست به همون کاری که داره این فرد رمال انجام میده.
نه ببینید روانشناس از آینده صحبت نمی‌کنه. نه
ببینید ببینید حالا آینده رو که صحبت میکنه یه بخشی از سخنانشه، رفع مشکل اون که اون در درون اون فرد ایجاد شده که این رو به این سمت کشونده هستش.
فقط میفهمم من یه نکته بگم. ببینید
این هستش برای اینکه بتونن به این موضوع برسن.
ببینید یه نکته من عرض کنم. ببینید در جامعه عذرخواهی میکنم، در جامعه به هر حال اونایی که به رمال و جادوگر مراجعه میکنن بیس کاریشون اینه که اینها مشکلات روانی دارن. مشکلات روانی هم از درجه یک شروع میشه تا درجه 100. یعنی شخص وقتی مضطرب هست، وقتی استرس داره، عمدتاً کسایی که افسردگی دارن مراجعه میکنن به روانشناسی. این رمالی در واقع اومده جایگزین چی شده؟ در جایگزین روانشناس شده، جایگزین روانپزشک شده. یه نکته نه نه من نه یه مطلب دیگه هم عرض کنم، مصاحبه میکنم. ببینید اونی که شما میفرمایید، ما یکی از معضلات و مشکلاتی که در بحث پیشگیری و پیشبینی و حتی در بحث کنترل آسیب‌های اجتماعی که به نظر ما یکی از آسیب‌های اجتماعی بزرگ همین بحثی هست که امروز داریم، بحث رمال جادی، اینه که ما همیشه رسمی سازی میکنیم. یعنی ما به جامعه مدنی و جامعه مردمدار نقش و به انجیوها نقش نمیدیم. ببینید ما خیلی از مشکلات در تمامی دنیا از این طریق، ببینید نمیشه برای هر چیزی یک مرجع رسمی گذاشت. خب ما بایستی در جامعه‌ای که زندگی میکنیم
مردم نهاد رسمی نه
نه, نه. من توضیح بدم، اجازه بدید دیگه. این مطلب اینه که ما در نهایت اگر بخوایم، شما اینو نگاه کنید که این که ما بولد قضیه رو بولدش نکردیم که، ولی اونی که آمارها نمیشون میده، این مشکل رو ما الان تو جامعه داریم. یعنی شما در هر حوزه قضایی از این پرونده ها بیشتر دارید.
من شنیدم که حدود 5-10% طلاقا،
بله 5% کمتر از 5% تکمیل کنم فرمایش جناب آقای ملکی رو. ببینید جناب آقای دکتر، تفاوت داره روانشناسی، آقای دکتر نشستن، روانشناسی پایه علمی داره، خیلی متفاوته. ببین ما نمیتونیم روانشناسی رو با این یکی بدونیم، اما این امور پایه علمی نداره. الان انگلستان از 1904 تا الان داره رو این، بریتانیا داره رو این کار میکنه، ولی هنوز نتونسته نتیجه علمی این رو در واقع بده. اما روانشناسی یک موضوع کاملا علمی دارای پایه های علمی. موضوع ما اینه که رمالی پایه علمی ندارد، ما نمیتونیم به این اعتبار بدیم، نمیتونیم اینو معتبر بدیم.
ببینید اعتبار داده بشه، ببینید جایگزینش، جایگزینش ما به ازای سالمش چیه؟ مراکز مشاوره هستش. خب
روانشناسی یک موضوع علمی هست،
ما به ازای سالمش اینه دیگه. این رو واسه شما،
البته من یه نکته به شما بگم آقای دکتر،
دنبال این باشید که استانداردها رو برید
ببینید. یک روانشناس هیچ موقع نمیاد غیر واقعی صحبت بکنه. یه در واقع سبزی که اصلا وجود نداره رو به مخاطب یا مثلا فرض بفرمایید بیمار خودش یا مشتری خودش یا به هر حال نشون بده. خب اما یک رمال، نه نه ببینید، خب اون یک روانشناس واقعی میخواد صحبت بکنه، اما یک رمال به خاطر اینکه جذب میخواد بکنه میاد از یه چیزای ماورایی صحبت میکنه، میگه آقا من تو رو میتونم یک شبه میلیونر بکنم، میلیاردر بکنم و به این آرزوت برسونم.
خود این همین امور واهی جزای سالمش هستش. مبلغین دینی رو اگر درست آموزش داده بشن که اینها بیان در مقابل در واقع تبلیغاتی که این رمال ها میکنن بگن که این بخشش اشتباه است، اگر فرض کن این ورد رو به تو داره میده، این ورد من در واقع مرجعیت نداره، مرجع صحیحش این هستش که از فرض کنه از طرق سالم رسیده، خود به خود مشکل میتواند تا حدود زیادی حل بشه. لذا اعتقاد من این هستش که بهتر این هستش رسانه های جمعی بتونن توی این نقش، توی این موضوع وارد بشن.
رسانه جمعی آمادگی دارن آقای دکتر، فقط جاهایی که مسئولیت دارن باید بیان حمایت بکنن. سازمان صدا و سیما رسانه ملی ابزاری است که میتونه در اختیار در واقع مراکز اتاقهای فکر قرار بگیره، مسئولین قرار بگیره، بیان در واقع میشه گفت که آگاه سازی رو انجام بدن. آقای دکتر شریفی عزیز شما نکته‌ای داشتین بفرمایید.
من فکر میکنم از فرمایشات آقای دکتر سوء تعبیر شد. من برداشتم اصلا این نبود که ایشون دارن حمایت میکنن از بحث رمالی.
دوستان البته نگفتن حمایت.
بله من اون چیزی که از مطلب ایشون میفهمم این گونه است که ایشون میفرمایند که به دلیل نیازی که تو جامعه وجود داره گروهی از افراد کشیده میشن به این سمت. اگر ما بخوایم این پدیده رو کوچک کنیم یا از بین ببریم،
جایگزین
در دو وجه باید عمل کنیم. یکیش مباحث به اصطلاح روانشناختی و مراکز مشاوره است. خب تفاوتش هم روشنه دیگه، یک رمال داره پیشگویی میکنه در حالی که یک متخصص داره پیشبینی میکنه. هرگز برای پیشبینی همطور که آقای مقدس اشاره فرمودند فرد ادعای اینو نداره که حتما اتفاق میفته، میگه که قرائن و شواهد نشون میده، ولی رمال این حرفو نمیزنه، میگه که تو دو سال دیگه این اتفاق برات میفته، شش ماه دیگه این اتفاق برات میفته. و یکی هم در وجه اعتقادی مذهبی که به خوبی اشاره شد، من به نظرم این گونه میاد. جناب ابراهیمی عزیز، ما هر چه بتونیم گلوگاه‌هایی که مستقیما با خانواده‌ها ارتباط دارن رو تقویت بکنیم، که برای ارتباط یک سویش که همین رسانه‌های جمعی هستند، نسبتاً دو سویه ترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوپدیدن. اما یادمون باشه یکی از مراکز بسیار مناسب برای این مسئله که متأسفانه عملکردش ابتر ناقصه و درست عمل نمی‌کنه، آموزش و پرورش. در دو وجه، یکی آگاه سازی خود فرزندان و دانش آموزانه، یکی اینکه دستگاه تعلیم و تربیت یک تشکیلاتی رو در اختیار داره به اسم انجمن اولیا و مربیان. یعنی تقریبا بخش اعظم والدین با مدارس ما ارتباط دارن و جلساتی دارن. ما بتونیم از این کانال و از طریق آموزش خانواده که در دستگاه تعلیم و تربیت وجود داره خانواده ها رو آگاه بکنیم، از دو جهت به هدف زدیم. یکی این که والدین رو آگاه کردیم، یکی اونها بان مربی آگاه کردیم که فرزندان در سالهای آینده این مسئله براشون ایجاد نشه.
سپاسگزارم، بحث خیلی به جای خوبی رسید، دوست داریم ادامه بدیم، اما اگه موافق باشید یه سر بریم پیاده رو و برگردیم.
پیاده رو.
خبر از آینده از دیرباز برای بشر جذابیت داشته و بشر برای اطلاع از اون راه‌های مختلفی رو دنبال کرده و یکی از مهمترین اونها مراجعه به رمال‌ها بوده. اما خب همین موضوع باعث ایجاد مفاسد و کلاهبرداری و سوء استفاده‌های زیادی شده. تا حالا برای فالگیری یا هر کتاب جایی رفتی؟
فعلا تجربه شو نداشتم.
نه خیلی من نرفتم.
نه نرفتم.
رمالی کردن جرم محسوب میشه؟
جرم یه جورایی، ولی کاراشون رو دارم میکنن دیگه.
تقریبا.
نه نمیدونستم.
نه.
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 فکر میکنید برای ریشه‌کن شدنش چی کار باید کرد؟
همینجوری باید دهن به دهن بشه که این کار درستی نیست، جلوشو بگیرن دیگه. یعنی کسی نمیتونه جاش کجاست که برن بگیرن، جای به خصوصی ندارن که، تابلوی یا چیزی ندارن که برن جلوشون رو بگیرن.
باید شناسایی بشن اینایی که این کار رو انجام میدن، باید معرفی بشن. حالا نمیدونم به کجا، دقیقا نمیدونم باید به کجا معرفی شن، من نمیدونم، ولی خب شناسایی بشن. حالا یه گروهی هن، یه تیمی هن که نمیدونم روی این موضوعات کار میکنن، هر حال رو بگیرن و دیگه جمعشون کنن واقعا، چون اصلا خرافست و من که هیچ اعتقادی به این موضوعات ندارم.
برای ریشه‌کن شدنش باید یه مقدار تو باورهای مذهبی مردم به نظر من جستجو کرد. چون به طور مثال من میگم، شما تا حالا دیدید درباره مثلا ریاضی کسی خرافات، یا درباره شیمی، یا درباره فیزیک، مثلا علمی شک و شبهه توش نیست.
بله، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم با موضوع رمالی و جادوگری از جرم‌انگاری تا مجازات. خب صحبتمون به جاهای خوبی رسید، دوستان نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن، اما چون فرصت خیلی زیادی تا پایان برنامه نداریم، کلا 3 دقیقه داریم تا پایان برنامه، من میخوام خواهش بکنم که دوستان هر کدام جنبندی خیلی مختصری داشته باشن. خواهش میکنم آقای دکتر.
بله ببینید، ما در وقتی در جامعه دینی زندگی می‌کنیم، بین مرز دین به معنای معنویت حقیقی و شبه دین یا خرافات فاصله بسیار اندکه. وقتی کمبود معرفت دینی در جامعه جامعه باشه و جهل مقدس و جهل نسبت به این اتفاق بیفته، قطعا حوزه رمالی و جادوگری به اصطلاح افزایش خواهد داشت. همچنان که مرحوم دکتر غلام حسین سالی در کتاب اهل هوا میگه، اینا اهل هوا هستن و این کتاب کتاب خوبیه. به نظر میرسه بایستی شفاف سازی در حوزه دین و آشتی دادن دین و عقل در میان عوام بایستی توسعه پیدا کنه، چرا که اگر ما معرفت دینی در جامعه ما ارتقا پیدا کنه، باعث خواهد شد که پیشگیری بشه از مراجعه به رمال و جادوگر.
سپاسگزارم. آیه دکتر خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اصلاً که برای اینکه بحث کلاً رافع در جامعه محدود بشه، نیاز هستش که دانش عمومی در اون جامعه افزایش پیدا کنه. دانش عمومی هم یکی از پایه‌های اصلیش رسانه‌ها هستن. بایستی رسانه‌ها تقویت بشن، مینه آگاهیشون افزایش پیدا کنه و ورود پیدا کنن. خب کارهای زیادی داره صورت میگیره، این نیستش که رها باشن این پدیده‌ها، اما شتاب ما هر دم افزایی پدیده‌های اجتماعی رو در عصر جدید داریم، خود به خود آسیب هام تو ام با این ها میادش و این آسیب هام هر دم افزا هستش و بایستی همراه با اون فرهیختگان جامعه و مسئولین ام در ارتباط با هم در اتاقای فکر بتونن به یک نتایج به اصطلاح خوشحال کننده
ان شاء الله. سپاسگزارم جناب مقدس. خواهش می‌کنم.
ضمن تشکر مجدد از همکارا، ببینید اهداف رو من عرض کردم، دو تا هدف هست. یه هدف اصلی که رمال هدفش کسب درآمد است، یک هدف اینه که فرعی این رو پوشش قرار میده برای ارتکاب بزه. پس شنوندگان استحضار داشته باشن چه بسا گرفتار اینا بشن و اینها به مطالبی که حضرت علی فهمید اینا رو گرفتار کردن مسائل،
یعنی هیچ رمالی دلش به خاطر حل مشکل ماها نیست.
این یه نکته. نتیجه گیری، ما لزوم تدوین قوانین مستقل رو داریم که این پیشنهاد رو میدیم. امیدواریم با انتصاب شایسته حضرت آیت الله رئیسی و نگاه علمی که ایشون داره و نگاه تجربی که داره این هر چه زودتر محقق بشه. برخورد قدر مناسب رو نیاز داره و فرهنگ سازی که دوستان اشاره کردن. توصیه‌ها رو اگر وقت شد من بگم.
سپاسگزارم. فرصت نیست، ان شاءالله در فرصت دیگه خدمتتون هستیم. از شما شنونده های عزیز و محترمم سپاسگزاریم که شنونده برنامه گفتگو اجتماعی تا فرباره همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی، شما مهربانانی که به مانند همیشه ما لطف و عنایت دارید و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو هستید. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان. فرصتی فراهم شده که در خدمت شما عزیزان باشیم در بعد از ظهر روز دوشنبه 23 روز از اردیبهشت ماه 1398 هجری خورشیدی تا ساعت 22:10 شب با بخش دیگری از برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ان شاءالله که فرصت همراهی و هم